ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. سیزده کارگر یک معدن در افغانستان به دنبال حمله مهاجمان مسلح کشته شدند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کرد. جو بایدن از دونالد ترامپ خواست مانند بزرگسالان رفتار کند. مهاجمان مسلح ناشناس 13 نفر از کارگران یک معدن در شمال افغانستان را کشتند. این حادثه روز جمعه در منطقه برفک در ولایت بغلان روی داده و فیض محمد امیری، فرماندار این منطقه، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که در جریان آن 3 نفر از کارگران زخمی شدند. آقای امیری گفته است که تمام کشته‌ها و مصدومان این حادثه از اقلیت شیعه هزاره بودند. با آنکه هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما فرماندار منطقه برفک گروه حکومت اسلامی همان داعش را مسئول احتمالی این حادثه دانسته است. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیرکل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب خبرگزاری ایلنا گفت با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنان دبیرکل این حزب باقی خواهد ماند. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برد، کمتر از 2 هفته پیش به دنبال بروز اختلافاتی در حزب اعتماد ملی از دبیرکلی این حزب استعفا کرده بود. او از زمان تأسیس این حزب در سال 1384 دبیرکل این حزب است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب این کشور، خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگسال رفتار کند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت این کاملا نشانه بیفکری برای یک رئیس جمهوری است که به سازمان‌های اطلاعاتی اطمینان نداشته باشد. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در جریان گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ابعاد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد. او پیشتر در توییتر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرده بود. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، با انتقاد از آنچه دعوای رسانه‌ای مسئولان خواند، گفت این اتفاق به مصلحت انقلاب اسلامی نیست. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه گفته است که خروجی دعوای مسئولان این است که میگویند فساد در ایران سیستماتیک شده است. او در همین حال از قوه قضاییه خواست تا به پرونده‌های فساد با سرعت و دقت بیشتر رسیدگی کند. به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس، 4 نفر کشته شدند. این زمین‌لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخم شدن 1 نفر در این زلزله را تایید کرده است. آقای سلیمی همه کشته‌ها و مصدومان این زمین‌لرزه را اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه از آغاز روند کاهش نیروهای نظامی این کشور در سوریه خبر داد. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که تصمیم به کاهش نظامیان روسیه در سوریه به دنبال دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گرفته شده است. یک ناو هواپیمابر روسیه مستقر در دریای مدیترانه نخستین واحد نظامی است که به روسیه باز خواهد گشت. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود به دنبال توافق آتش‌بس اخیر در سوریه از شماره نظامیان روسیه در خاک سوریه کاسته خواهد شد. او سال پیش نیز با صدور دستوری از کاهش نظامیان روسیه در خاک سوریه خبر داد، اما از اقدامات نظامی روسیه در کشور سوریه کاسته نشد. ساعت 5:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و گزارشی بشنویم در رابطه با ایران و روسیه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه مسکو رو متهم کرده که حاضر به فروش هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به تهران نشده. این در حالی که طی دست کم 2 سال مذاکره، بسیاری از مسئولین روس از ایران به عنوان مشتری اصلی بالقوه این هواپیما نام برده بودند. اما به تازگی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اعلام کرد که خرید این هواپیما منتفیه و ورود سوخو 100 به ایران تنها به صورت اجاره‌ای انجام میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
اسدالله اسکرولدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، در بخش از مصاحبهش به روزنامه شرق گفت: ما حاضر شدیم سوخو را از روسها بخریم، اما به ما نفروختند و بهانه گرفتند. ما واقعا میخواستیم بخریم، اما به ما ندادند. این همه به روسیه رفت و آمد کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. او همچنین افزود: روسها در حال حاضر در ایران سرمایه گذاری ندارند و علاقه هم ندارند، بلکه توقع دارند که ما سرمایه گذاری کنیم. این اظهارات در حال بیان شده که ماه گذشته طی نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در تهران، الکساندر نووک، رئیس روسی این کمیسیون، بار دیگر بر علاقمندی مسکو برای فروش سوخو سوپرجت 100 به تهران تاکید کرد و همزمان خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش داد که با یک شرکت ایرانی که نام آن ذکر نشده یادداشت تفاهم برای بررسی امکان فروش این نوع هواپیما امضا شده. همچنین دنیس منتورف، وزیر صنعت و تجارت روسیه، اعلام کرد مذاکره با ایران درباره خرید و تولید مشترک سوخو سوپرجت 100 و هواپیمای مسافربری جدید MC-21 در جریان است. او طی آخرین مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما делаем все для того, чтобы выполнить те
هرچه در توان داریم انجام می دهیم که تا پایان نیمه اول سال جدید هواپیمای MC-21 تکمیل و آماده فروش شود. همچنین بیش از 120 فروند سوپرجت 100 تولید شده و انتظار داریم هر دو هواپیما هم در روسیه و هم در کشورهای علاقمند دیگر مشتریان خود را پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود اسعدی سمانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت: در مذاکرات شرکت‌های ایرانی و سوخو بحث خرید هواپیما مطرح نیست، زیرا این نوع هواپیما هنوز برای شرکت‌های هواپیمایی ناشناخته است. او دوشنبه 13 دی تشریح کرد 3 شرکت هواپیمایی خصوصی مایل به اجاره این هواپیما هستند، اما به گفته ای وی به دلیل مشکلات ایجاد شده و زمینگیر شدن این هواپیماها بحث اجاره هم با اما و اگرهای مواجه است. اواخر دسامبر، اوایل دی ماه، مکزیک، مهمترین مشتری بین المللی سوخو سوپرجت 100، از زمینگیر شدن 11 فروند این هواپیما خبر داد و پیش از آن نیز 7 فروند روسیه به دلیل کشف نواقص فنی در دوم این هواپیما زمینگیر شده بودند. متعقبا مسئولین روس اعلام کردند این هواپیماها مورد بررسی قرار گرفت و استفاده از آنها مانعی ندارد. ولیری ایلینیف، کارشناس صنعت هوایی، میگوید تنها شرکت های هوایی درجه 2 علاقمند به استفاده از سوخو سوپرجت 100 هستند.
В тот момент, когда мы закладывали этот проект, это было начало 2000 года. Ни один поставщик.
زمانی که در اوایل سال‌های 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، هیچ یک از تولید کنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود در بازار بین‌المللی آن روز سرهم شد که به مرور، به خصوص از زمان اعمال ضد تحریم غرب در روسیه، برای جایگزینی بسیاری از این قطعات تلاش شده. مصرف سوخت پایین، آلودگی کم موتور در کنار هزینه کم تعمیرات از امتیازهای این هواپیماست، اما با توجه به تاریخچه استفاده از آن سوالهای جدی درباره امنیت پروازی مطرح است.
سوخو سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری منطقی با ظرفیت بین 75 تا 95 مسافر است. که از سال 2008 سفرهای هوایی خود را آغاز کرد. سوخوست رقیب اصلی هواپیماهای شرکت امبرر، بمباردیه و میتسوبیش است و به تازگی روسیه از هواپیماهای جدید MC-21 نیز رونمایی کرده است. MC-21 در تلاش است با ایرباس 320 و بوینگی 737 رقابت کند و احتمال داده شده در صورتی که بر سر تحویل این هواپیماها به ایران مانع ایجاد شود، تهران به سمت خرید این دو مدل هواپیماهای مسافربری روسی خواهد رفت. آن رئیسک، رادیو فردا.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم مازا پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن، اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید.
ساعت 5:11 دقیقه است و همچنان روی موج رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی شاهین ذوقی تبار میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از یک سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از یک سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت. اما آنطور که خود نوشته، با دعوایی ساختگی به تنبیه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها، شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجای شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره حبس خود را در زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. فراموش نکنید که برنامه ساعت ششم امروز با اجرای فرین آسمی تا کمتر از یک ساعت دیگه آغاز میشه و به مجادلات کلامی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی در روزهای اخیر خواهد پرداخت. اگر فرصت کردید حتما با ما تماس بگیرید و در بحث‌های ما شرکت کنید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.